أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از بیان مقدمه کوتاهی که جلسه گذشته خدمتون ارائه شد، عرض کردیم برای مصلحت عرصه های مختلفی در دانش های علوم اسلامی وجود داره. اولین عرصه ای که ما اجمالاً درباره او میخوایم گزارش بدیم علم کلامه. خب گفتیم در علم کلام بحث ابتناء افعال الهی و منها احکام و جعل احکام بر مصالح و مفاسد یه بحثی است که مورد توجه واقع شده و البته به دلائل و توجیهات روشن به دانش اصول فقه و حتی فقه هم کشیده شده. لذا بنای ما اینه فعلا در عرصه علم کلام یه اشاره مختصری به این مسئله داشته باشیم و گزارشی ارائه بدیم و انشاءالله به عرصه یا عرصه های دیگر بپردازیم. خب گفتیم در مرحله جعل و تشریع احکام میتونه مسئله مصلحت یا مفسده مورد توجه قرار بگیره و این بحث هم واقع شده و اقوال و انظار مختلفی در این رابطه ارائه شده. چندین قول وجود داره ولی عمده سه قول در مسئله است. یکی قول به ابتناء احکام و اوامر و نواهی خداوند بر مصلحت ها و مفسده های موجود در متعلق اونها، دوم مطلقا، دوم عدم ابتناء مطلقا، و سوم تفصیل، که البته این تفصیل هم به حسب امور مختلف میتونه متفاوت باشه. عمده این است که ما حالا این اقوالی که در این مسئله وجود داره یه اشاره‌ای بکنیم و ازش عبور بکنیم. خب مهمترین قول در این مسئله که به طور کلی ابتناء احکام شرعیه را بر مصلحت و مفسده موجود در متعلق رد میکنه، این قولی است که حالا به جمعی از جمله بعضی از جمله اشاعره نسبت داده شده و ریشه اون هم اصول اعتقادی اونهاست. اینا به چندین دلیل تمسک کردند که شاید مهمترین دلیل اونها دلیل عقلی باشه. البته خود اشاعره دو دسته هستند، یعنی منکرین تبعیت برخی معتقدند که اساساً امکان تبعیت وجود نداره که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی باشن، اما برخی از اونها لزوم تبعیت یا وقوع اون رو نفی کرده اند. این در مراجعه به کتاب‌های مختلف اونها قابل احصاء. خب دلیل عقلی مورد نظر آیون مبتنی بر 4 اصل اعتقادی است که همه اینها مورد خدشه قرار گرفته. اصل اول این که خداوند در افعال و کارهایش غرضی نداره. اصل دوم این که خداوند در فاعلیت خودش از داشتن علت مبرا و منزه. اصل سوم این که هیچ چیزی نمیتواند ذات، صفات و افعال خدا را محدود کنه. و اصل چهارم این است که الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع، یعنی انکار حسن و قبح ذاتی اشیا. منتها نتیجه این چهار، این چهار اصل در واقع نیاز به توضیح داره، اما نتیجه این چهار اصل اعتقادی این است که به طور کلی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست. یعنی به عبارت دیگر میتونیم بگیم به طور کلی احکام تابع هیچ غرض و هدفی نیست. یعنی این البته به این معنا نیست که شارع به طور کلی هیچ غرض و هدفی نداشته باشه، ولی عمده اینه که احکام و اوامر و نواهی خداوند تبارک و تعالی تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست. البته این ادله همه مورد خدشه واقعی، یعنی این اصول، اصول چهارگانه مخدوشه که ما پاسخ همه اینها رو در جای خودش ذکر کردیم. به آیات متعددی، به دو آیه از آیات حداقل تمسک کردن، به چند طایفه از روایات تمسک کردن، برخی از اونها مسئله نسخ را مطرح کردن و برخی هم به تالی فاسدهایی که بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مترتب میشه اشاره کردن. اما همه این ادله قابل خدشه است که عرض کردم این مخصوصا در بین ادله، اون دلیل اول که دلیل عقلی است، اصول چهارگانه مورد نظر اشاعره هر چهار اصلش مورد خدشه قرار گرفته. اینکه خداوند در افعالش غرض نداشته باشه قطعا باطله. اینکه خداوند در فاعلیت خودش علتی برای فعل او نباشه، برای فاعلیت او نباشه، قطعا باطله. اینکه هیچ چیزی نمیتواند خداوند را محدود و مقید کنه، حتی استحاله اجتماع نقیزین، این هم مردوده. و سرانجام مسئله حسن و قبح ذاتی اشیا که مورد انکار آیون قرار گرفته، این هم باطله، یعنی سخن اونا باطله. اصل حسن و قبح ذاتی یه امریست که وجدانیست و به بیان دیگر ضروری. خب حالا این به اصطلاح بحثاش رو ما گفتیم. ببینید آیات و روایاتی هم که اینجا ذکر کردن، اینا همه به اصطلاح پاسخ داده شده. اشکالاتی هم که واقعا جدای از ابطال ادله اونها در این مقام قابل ارائه است کم نیستن. اساسا این سخن به اصطلاح میتونه سر از یک تهافت و تناقض و اشکال اساسی در بیاورد و بنیان سست سخن اشاعره دیگه نیازی به اصطلاح توضیح و تبیین بیشتر نداره. خب اونهایی هم که قائل به تبعیت شدند مطلقا، در واقع معتقدند که یعنی موضوعی که حالا مورد بحث اینه که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی که از قبل در متعلق اونها وجود داره می باشند. یعنی هر حکمی که خداوند تبارک و تعالی جعل کرده ناشی از یک مصلحت واقعی در متعلق اون حکم یا مفسده واقعی در متعلق اون حکمه که حالا ازش تعبیر میشه به مصلحت پیشینی. البته این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و بسیاری از بزرگان از متقدمین و متوسطین و متأخرین به اونها تصریح کردن، از سید مرتضی بگیرید تا محقق خراسانی و شاگردان و اتباع ایشون من المعاصرین. سید مرتضی در الزریعه جلد 1 صفحه 431، جلد 2 صفحه 87، شیخ طوسی در عده جلد 1 صفحه 176 246 و باز در جلد 2 صفحه 508 509، شهید اول در القواعد و الفواعد جلد 1 صفحه 38، شیخ انصاری در رسائل فرائد الاصول جلد 1 صفحه 368، محقق خراسانی هم که در درر الفوائد صفحه 118 و در خود کفایه و حالا بسیاری از شاگردان مرحوم آقای آخوند که استاد اساتید ما محسوب می شوند، اونها هم این رو فرمودن. به هر حال اینا هم به چند دلیل تمسک کردن. دلیل عقلی که بر این پایه و رکن استوار است که عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام مستلزم ترجیح بلا مرجه و باطله، یه قیاس استثنایی که نتیجهش این است که باید احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشن. به بعضی از آیات مبین برخی از حکمت‌های موجود در اوامر و نواهی اشاره کردن، مثل ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس و امثال اینها، و برخی از روایات که این روایات هم روایات قابل توجهی است. خب این دو دست نظر، این دو دست دلیل برای اثبات دو نظریه ذکر شده، هرچند در برخی از نسبت‌هایی که به بعضی از اعازم داده شده یه ابهاماتی وجود داره، برخی از اقوال دارای ابهام و اجماله، واقعا خیلی نمیشه اونها رو در این دستبندی‌ها در زمره یکی از این اقوال قرار داد. بعضی از انظار صاحبان کتب انسان ببینه که چند گونه نظر دادن، تو برخی کتاب‌ها یه نظر، برخی کتاب‌ها نظر دیگر، و گاهی بین این انظار مختلف از مؤلف یک کتاب میتوان جمع کرد، گاهی اینها قابل جمع نیستند. حالا ما فعلا در مقام بیان این امور نیستیم، مسئله اینه که بالاخره این اختلاف نظر وجود داره. در علم کلام این بحث میشه که بالاخره افعال و کارهای خداوند تبارک و تعالی بر یک مصلحت واقعی و امور و مفسده واقعی در متعلقات این امور یا احکام استوار هست یا نه. خب تفصیلاتی هم در این مسئله داده شده. ما به گمان خودمون که این رو تقویت کردیم و پذیرفتیم، گفتیم نمیتوان تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را پذیرفت به دلایلی که در جای خودش ذکر شده، و نمیتوان عدم تبعیت مطلق احکام را از مصالح و مفاسد واقعی پذیرفت، اون هم باز به دلایل خودش. ما اشکالات متعددی به نظریه تبعیت مطلقا داشتیم، همانطوری که هم به ادله عدم تبعیت مطلقا ایراد گرفتیم و هم به اصل این مدعا اشکالاتی کردیم. لذا به نظر ما حق آن است که ما باید تفصیل قائل بشیم بین عبادات و غیر عبادات از جهتی. لذا به نظر ما عبادات از اونجا که ماهیات مخترع شرعی هستند و متعلقی برای اونها قبل از حکم جز همون اختراع ماهیت توسط شارع وجود ندارد، نمیتونیم یک مصلحت پیشینی در نظر بگیریم، چون اساسا نزاع در مصلحت پیشینی است که آیا قبل الحکم و قبل الجعل مصلحت پیشینی در این احکام در این متعلقات بوده که ما بگیم اساساً این احکام بر اساس وجود اون مصالح واقعی جعل شده اند یا نه. لذا به نظر ما در اوامر در مورد عبادات ما نمیتوانیم به وجود مصالح و مفاسد، یعنی به وجود مصالح واقعی ملتزم بشیم. اما در مورد عبادات بله، مصالح پسین حقیقتا وجود داره، یعنی وقتی عبادتی انجام میشه، نمازی خونده میشه، با اون شرایط مصلحت پسین داره که میتواند شارع با ملاحظه مصلحت پسین اون عبادت اون رو مأمور و به قرار بده و امر به اتیان اون بکنه. بالاخره لزوماً همیشه نباید مصلحت پیشین باشه. بله، نزاع ما در اینه. ما که میگیم تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد منتفیست، یعنی از مصالح پیشینی تبعیتی نداره در عبادات، اما همین عبادات میتونه به لحاظ مصالح پسینی و عرض به حضور شما آثاری که بر اون مترتب میشه جعل بشه. پس مصلحت در جعل حکم دخالت داره، یا به نحو مصلحت پیشین که به نام مصلحت واقعی موجود در متعلقات اشیاء شناخته میشه، که این در مورد غیر عبادات. اما در مورد عبادات مصلحت پسین که اونم واقعی است، آثارش واقعی است، نماز یه مصلحت های واقعی داره، ولی میتونه جعل حکم برای ترتب اون مصلحت های واقعی که بعد از عمل ایجاد میشه به اصطلاح واجب شده باشه. حالا ما چون به اصطلاح بنای بر تفصیل در این قضیه نداریم، دیگه توضیح بیشتر و تفصیلش رو ارجاع میدیم به همون منبعی که دیروز عرض کردیم. ما هم از دلیل عقل برای این منظور استمداد گرفتیم و هم از نصوص و روایات و آیات استفاده کردیم، طوائف متعددی از روایات را ذکر کردیم. لذا نظر ما این شد که این مصلحت در مورد عبادات نمیتونه مصلحت پیشین باشه و مصلحتش مصلحت پسینه. در مورد اعیان خارجی گفتیم با توجه به اینکه ما به حسن و قبح ذاتی اشیاء قائلیم و اونها رو دارای مصلحت و مفسده واقعی میدانیم، لذا میتوانیم بگیم اشیاء خارجی به این جهت که دارای مصلحت های واقعی و مفسده های واقعی هستند، لذا فعل مکلف در رابطه با اعیان خارجی به واسطه وجود این مصالح و مفاسد میتواند متصف به احکام شرعیه بشه. یعنی به عبارت دیگر، مثلا فرض بفرمایید که خمر به خاطر مفسده واقعی که دارد، این یه عین خارجی است، ما نمیتونیم خود این را متصف به حسن قب به معنای استحقاق مدح یا ذم بکنیم، اما میتوانیم فعل اختیاری مرتبط با اون عین خارجی را در دایره این سنجش و ارزیابی قرار بدیم. لذا بگیم مثلا شارب خمر نزد عقل استحقاق مذمت دارد. این حتی ممکنه به نحوی باشه که عقل این مفسده موجود در اعیان خارجی را درک نکنه، چه اینکه این چنینه، یعنی بسیاری از مفاسد واقعی موجود در اعیان خارجیه را عقل درک نمی کنه، همطور که مصلحت های مخفی بسیاری در اعیان خارجیه وجود داره و انسان اونها رو ممکنه درک نکنه. بله، حکم شرعی وقتی به یک عین خارجی، به فعلی متعلق به عین خارجی متوجه میشه، این میتونه کاشف باشه از وجود مصلحت یا مفسده. مثلا فرض بفرمایید که اگر از اکل یک عین خارجی منع میشه، این میتونه کاشف از وجود مفسده در اون عین خارجی باشه. حالا این مفسده ممکنه توسط عقل درک بشود و ممکنه درک نشه. کذالک در مورد مصلحت، البته در برخی موارد میتواند برخی از کارها نسبت به بعضی از همین افعال به دلایل دیگری باشه. یعنی باز در مورد اعیان خارجی هم این چنین نیست که عرض به حضور شما ما بگیم هر جا این چنینه فقط به خاطر اون مصلحت یا مفسده ایست که به اصطلاح در خود اون اعیان خارجی وجود داره. اینا ممکنه بعضی از اوقات به دلیل عوارض و تواری، حتی یک عین خارجی که دارای مصلحته مورد منع قرار بگیره، مثل اون چی که خداوند تبارک و تعالی در مورد یهود فرمود که بعضی از طیبات به دلیل ظلم یهود براشون ممنوع شد. فب ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. حالا این دیگه یه عنوان دیگری پیدا میکنه که این هم خب منافاتی با اون چه گفته شد نداره. اینم آیه نساء سوره 160 بود. مؤیداتی هم برای این نظریه به اصطلاح ذکر کردیم ما، و نهایتاً این تفصیلی بود که به اصطلاح در این باره ما اشاره کردیم. حالا عرض کردم تفصیلش رو، یعنی توضیح و بست این مطلبی که ما گفتیم رو، آقایون میتوانید انشاءالله مراجعه کنید قبل به اون بحثی که گفتم، و اونجا انشاءالله تفصیل مطلب را ملاحظه بفرمایید. به هر حال ببینید، من این بخش رو جمع‌بندی بکنم که مسئله مصلحت و مفسده در مرحله جعل حکم یه امری است که مسلماً از دیرباز مورد توجه بوده، دانشمندان و علمای ما از قدیم الایام به این امر توجه داشتن. ببینید شما بالاخره از زمان سید مرتضی، از زمان شیخ مفید، حالا قبلش از زمان مرحوم کلینی، که آره من اینا رو بعد ذکر خواهم کرد، شیخ صدوق، مرحوم کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، عرض به حضور شما در کتب خودشون به این موضوع پرداختن به عنوان مصلحت. حالا این که این مصلحت به این معنا در آثار مرحوم کلینی و شیخ صدوق بوده یا نه، این مشکله، ولی قطعا سید مرتضی، شیخ طوسی این بحث رو مطرح کردن. و اساسا این که حالا آیا مصلحت فقط در خود متعلق تکلیف میتونه مطرح باشه، یا در خود تکلیف هم، اینکه مصلحت در متعلق تکلیف یا در خود تکلیف هم میتونه باشه، حتی این بحث هم اونجا از اون زمان مطرح شده. مثلا فخرالمحققین قول به وجود مصلحت در تکلیف را به شیخ طوسی و ابن جنید نسبت داده، و نظریه اختصاص مصلحت به متعلق را به پدرش مرحوم علامه نسبت داده. خب ببینید، یعنی این نزاع به اصطلاح از سابق ایام بوده که مصلحت میتونه در خود تکلیف باشه یا نه. شیخ طوسی، این ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 230، خود شیخ طوسی در عده به تبع سید مرتضی معتقد میشه که مصلحت و مفسده در متعلق تکالیف وجود دارد نه در خود تکلیف. یعنی برخلاف نسبتی که صاحب ایضاح داده، شیخ طوسی تصریح میکنه در عده جلد 1 صفحه 246. و سید مرتضی هم در از ذریعه جلد یک صفحه 431. اینا معتقد میشن به این که معتقد شدن به این که عرض به حضور شما اصلا نمیشه مصلحت در تکلیف باشه، فقط باید در متعلق تکلیف باشه. حالا علارغم این نسبت هایی که مثلا فرض بفرمایید فخرالمحققین به علامه داد، چون گفتیم ایشون میگه اختصاص مصلحت به متعلق، این نظریه اختصاص مصلحت به متعلق این به علامه نسبت دادیشون، اما خود علامه هلی در بعضی مواضع قیام مصلحت به تکلیف رو جایز دونست. از یه جا اختصاص به متعلق داده، یه جایی اینو تصریح کرده، حداقل جایز دونسته، گفته میشه این مصلحت در خود تکلیف باشه. اینم در نهایه جلد 3 صفحه 26. ببینید این حالا این نزاع از زمان حالا شیخ طوسی حداقل حالا بوده، اینکه انکار کردن وجود مصلحت را در خود تکلیف و این رو اختصاص دادن به متعلق، معلوم شه از همون موقع این بحث بوده که آیا غیر از متعلق تکلیف میتواند خود تکلیف مصلحت داشته باشه. این نزاع همینطوری بوده، ابهام هست، شما میبینید اقوال مختلفه. بعضیا علاوه بر وجود مصلحت در متعلق تکلیف معتقدن خود تکلیف هم میتونه مصلحت داشته باشه، و این باز منکشیده شده این نزاع به امروز که آیا اصلا مصلحت فقط مربوط به مجعوله یا خود جعلم میتونه مصلحت داشته باشه. این بحثی است که مرحوم آقای نائینی هم مطرح کردن و بحث مهمی هم هست. مرحوم آقای خویی هم این بحث وجود مصلحت در اصل تکلیف رو مطرح کردن، که حالا دیگه ما عبارات اینها رو اگه بخوایم اشاره کنیم از حضور شما و ذکر بکنیم زیاد این عبارات. امام رحمت الله علیه در یه جایی حتی فرموده که این مصلحت ممکنه در متعلق باشه، ممکنه در خود تکلیف باشه، و چه بسا امری خارج از تکلیف، یعنی یه تکلیفی میتونه جعل بشه به دلیلی خارج از خود متعلق و خود تکلیف، اما در این حال مرتبط با جعل باشه. ببینید بحث های مربوط به مسئله مصلحت و در مقابلش مفسده و ارتباطش با مرحله جعل حکم و تکالیف و احکام شرعی، مسئله است که حالا هم از حیث امکانش در رابطه با تبعیت نسبت به وجود مصلحت در متعلق یا نه، هم از حیث وقوعش، هم از حیث این که آیا خود تکلیفی نفسه میتواند دارای مصلحت و مفسده باشه یا نه، و هم از حیث امر خارج مرتبط با جعل و تولید حکم این مطرحه. ببینید یک ارتباط چند ضلعی داره مصلحت با حکم، تارتن به متعلقش مربوط میشه، اخرى به خود حکم و تکلیف مربوط میشه، سالستن به یه امری خارج از تکلیف اما در این حال مرتبط با مکلف، یعنی اینجوری نیست که حالا یه امری باشه که هیچ ارتباطی هم نه، خارج از متعلق و تکلیف اما به نوعی مرتبط با مکلف. البته همه این مصالح و مفاسدی که محل بحثه به نوعی به خود انسان برمیگرده، یعنی این مصلحتی که حالا صحبت از مراعات اون در مرحله جعل حکمه، این عرض به حضور شما در واقع به این مسئله مربوط میشه که این مصلحت به خود انسان و مکلف برمیگرده، ولی خداوند تبارک و تعالی که به اصطلاح منزه از اینه که حالا بخواهیم چنین مصلحت‌هایی رو برای او در نظر بگیریم. این مصالح و مفاسد بدون تردید مربوط به خود انسانه، مربوط به مکلفینه، و حالا فرق نمی‌کنه چه ما مصلحت رو در رابطه با متعلق بدانیم، متعلق تکلیف و حکم مصلحتی یا مفسده‌ای داشته باشه، این باز برمیگرده به انسان. چه اون رو در رابطه با خود حکم و تکلیف در نظر بگیریم که حالا این حکم این مصلحت رو داره، اصلا جعل حکم فی نفسه با قطع نظر از متعلق دارای مصلحت باشه، اینم باز برمیگرده به خود مکلف یا مفسده، فرق نمیکنه. حتی امر خارج از متعلق و تکلیف رو هم که در نظر بگیریم باز این برمیگرده به خود مکلف. پس محور و مدار مصلحت و مفسده مربوط به مرحله جعل و تولید حکم شرعی در هر یک از این شؤون مورد اشاره، چه در متعلق چه در خود حکم و چه در امر خارج از حکم، مرتبط با مکلف و انسانه. این مهمترین عرصه است که در علم کلام بهش پرداخته میشه در رابطه با مصلحت، و البته در مورد سایر افعال الهی هم همینه، یعنی مسئله مصلحت در افعال الهی و اینکه این مصالحی که در افعال الهی، مصلحت هایی که یا حسنی که در افعال الهی وجود داره، این همش مربوط به انسانه و مربوط به مکلفینه. این مسئله ایست که حالا در این عرصه مطرح. حالا ببینید در عرصه به اصطلاح حکمت و فلسفه و عرفان هم، حالا یه گزارشی هم از اونجا ما عرض می کنیم که ببینید مسئله مصلحت تو اونجا هم مطرحه، در محیط فقه هم که میاد باز. حالا اینا رو همه رو داریم مقدمتاً ذکر میکنیم تا انشالله وارد این بحث بشیم که مسئله قاعده داستانش چیه و این به عنوان قاعده فقهی چطوری میشه بهش بالاخره توجه کرد. حضرات سوالی دارند؟ علاز ظاهر سوالی نیست محضر آقایون. آقا میکروفون روشن کردی پشیمون شدی؟
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
هفته آینده هست
کلاس دیگه؟ بله. سوال علمی خیلی سختی کردی، من الان نمیتونم جواب بدم. خیلی شما آقای رسولی هستی ها حاجی را نگاه کن آقا آقای حاجی رسولی
بله
شما
عزیزان میپرسن رفقا
خب شما همون معینه که فعال سر کلاس بودی دیگه
نه
عرض به حضور شما من حالا یه مزاحی بکنم برای اینکه از خستگی در بیاد قصد خدای نکرده جسارت ندارم ولی شما اینقدر به ذهنت فشار نیاری اینا خوب نیست اینجوری به ذهنت فشار میاری این سوالا رو میپرسی
دوستان پرسیدن ما هم به عنوان نماینده دوستان پرسیدن
خیلی خوب حالا هفته آینده مگه درساتون نیست آقای چیزی رو قطعش کن دیگه ها مگه هفته آینده درساتون نیست ها